یه نرم افزار بله میتونید دنبال بکنید، کانال آگهی آندرلاین استخدام، و تو شنوتو هم میتونید بشنوید با دوتا آدرس، یک استخدام خالی، دو آگهی خط تیره استخدام آندرلاین، نه خط تیره، اما توی نرم افزار بله آگهی آندرلاین استخدام، یعنی این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. 30881 هم که فراموش نمی کنید دیگه، لطفاً به ما پیغام بدید، ما سعی می کنیم یک ارتباطی بین کسایی که دنبال کار می گردن و کسایی که دنبال نیرو برای کار می گردن برقرار بکنیم که اون اتفاق خوبه بیفته.
اینجا پر از آگهیه.
مادر من مگه نگفتی تا کار پیدا نکردی نه خونه؟ اینم کار دیگه.
آگهی استخدام.
برنامه رسید به اینجایی که حالا من رزومم رو دادم و الان دعوت شدم به جلسه مصاحبه امیر.
درسته.
از اینجا به بعدش دیگه قصه یه ذره عوض میشه. حالا سوال اصلی اینه، ما تا الان میگفتیم که کارفرماها دنبال چه مدل نیروی میگشتن، یعنی نیروها باید خودشون رو آماده میکردن برای اینکه مطابق اون ظرفیت خواسته کارفرما باشن. حالا اونوری نگاه کنیم به قضیه، آیا کسی که دنبال کار هم میگرده باید انتظاراتی از کارفرما داشته باشه یا خیر؟
طبیعتاً هر دوتا انتظارات همدیگر رو باید درست برآورده کنن که این یک معادله برابر باشه، این یک فرمولی باشه که هر دو طرف نفع ببرن، بازی برد برد باشه.
خب
اگر یه نفر بخواد سود کوتاه مدت ببره بعد ترک کار کنه یا اخراج کنه نیروش رو، خب این یک وضعیت برابری نیست و این تعادل نخواهد داشت.
بله.
در اون شرایط هم خب به طور پیشفرض ما کارفرما رو مرجع برتر میدونیم نسبت به کسی که جویای کاره. اون کسب و کاری رو ساخته، تجربه‌ای داره، سرمایه گذاری کرده، حالا یک امکانی رو میخواد در اختیار کسانی قرار بده که بتونن نیازش رو برآورده کنن و سود برسونن.
بله.
به طور پیشفرض میگن توی دنیا این رایجه، میگن اگر کسی جایی استخدام میشه باید 9 برابر حقوقی که میگیره ارزش آفرینی کنه اونجا. یعنی اگر من فرضاً 1000 تومان میخوام حقوق بگیرم، باید 9000 تومان سود برسونم به سازمانم که این ارزش داشته باشه کار من اونجا. بله. توجیه اقتصادی داشته باشه. ولی الان میدونیم که با توجه مخصوصا در کشور ما کم کم داره اتفاق میفته در عرصه های مختلف که برعکس شده قضیه، نیروی کار رو انقدر نایاب شده الان، انقدر کیمیا شده در بعضی از تخصص ها که کارفرماها در به در دنبال این هستن که یه نفر، برفرض همین الان با اینکه ما برنامه نویسای خیلی خیلی ماهری داریم و داشتیم در کشورمون، به خاطر اینکه زمینه برنامه نویسی نیست در کشور، اینها به شغلای دیگه رو آوردن. بله. بنابراین برای برنامه نویس خبره واقعا کارفرماهایی که معمولا هم جاهای معتبری هستن، شرکتی هست و اینها، حاضرن پرداختای بالا بکنن. ولی روی هم رفته ما میدونیم که به هر حال میتونیم بگیم مرجع معتبرتر و بالاتر هست کارفرما. خب پس منی که جویای کار هستم باید سعی کنم نظر اون کارفرمام رو تأمین کنم، نظرش رو جلب کنم و تأمین کنم، اون قانع بشه که من میتونم نیروی کار خوبی باشم براش. این یک بخشیه که حالا هم در رزومه نویسی دربارش یکم صحبت کردیم، هم جاهای دیگه‌ای که تو برنامه‌های قبلیمون که داشتیم. اما خب منم انتظاری دارم دیگه. بله. میخوام برم یه جای استخدام شم، قرار نیست بیگاری بکشن که، کار اجباری که نیست. نظام به هر حال کارفرما و کارگر یا کارمند هست که باید تعادلی برقرار باشه. به خاطر همین و اگر من واقعا خودم فکر میکنم که میخوام یه جا برم نیروی کار مفیدی باشم، قبلش باید فکر کنم اون محیط هم برای من مفید هست یا نه، نظر من رو تعمیم میکنه یا نه. خیلی حالا بسته به شغل، بسته به تخصص اون فرد، این شرایط فرق میکنه. اما هر شغلی، هر جایی، من اگر برم یه جایی استخدام شم، یه دوره‌ای رو ما اینو زیاد میشنیدیم، الان هم ممکنه که وجود داشته باشه، طرف با فوق لیسانس رفته یه شغل خدماتی سطح پایین‌تری رو میخواد به دست بیاره.
خوب.
چرا؟ چون در تنگنای مالی قرار گرفته، کار مورد نظرش پیدا نشده، پذیرفته که این شرایط رو بره تن بده بهش. خب این شرایط متعادلی نیست. دیر یا زود اون آدم یکم که روی پای خودش وایسه بدهیاشو احیانا پرداخت بکنه، اینها به این نتیجه میرسه که در حقش اجحاف شده.
بله.
فکر میکنه اون چیزی رو که شایستگیشو داشته بهش دست پیدا نکرده و چه اتفاقی میفته؟ در بهترین حالت ترک کار میکنه.
درسته.
در حالتهای بدتر اینه که از توی کار مشکل
کار
آفرینی میکنه.
حالا کار میکنه.
ممکنه زیراب بزنه، ممکنه شکایت بکنه، ممکنه اتفاقات دیگه، ممکنه کمکاری کنه طبق فرمی شما. پس نکته اول اینه که اصلا من شغلی رو که دارم میرم به دست بیارم همونی باشه که دلم میخواد، شغلی رو که دلم نمیخواد یا فکر میکنم در سطح، در لول، در جایگاه من نیست، اصلا سمتش نرم، هرچند که گرفتار شده باشم. یا اگر دارم میرم بل اجبار، حواسم باشه دیر یا زود این شغل ممکنه دل منو میزنه و یه برخورد درست و محترمانه با جداییم در پیش بگیرم.
بسیار عالی، متشکرم ازت. این بحث بحثیه که باید گسترش پیدا کنه، یعنی سعی میکنیم که تو برنامه امروز به یه جایی برسونمش، ولی بعید میتونم چون این بحث بحث خیلی گسترده.
بله، بله.
به هر حال یه سری موارد وجود داره که موارد باید حتما ذکر بشه و از طرف متقاضی کار بررسی بشه حتما، که بهش خواهیم پرداخت. بریم سراغ شیما شیرازی و گزارشش رو بشنویم.
فرشاد بلوری دانشجوی ترم چهارم رشته مهندسی کامپیوتر در پردیس دانشگاهی بومهن هست. ایشون درباره این رشته برامون گفتن. اصلا چی شد که وارد این رشته شدی؟ تصورت قبل از ورود به دانشگاه با بعد از اینکه وارد این رشته شدی تغییر کرد؟
من دانشجوی مهندسی کامپیوتر هستم. از میشه گفت دبیرستان که رشته ریاضی فیزیک رو انتخاب کردم، علاقه من شدم به رشته کامپیوتر. حتی اول میخواستم من فیزیکای خوب باز کامپیوتر انتخاب کنم به خاطر بازار کاری که داشت توی جامعه. الان بازار کار کامپیوتر نسبت به حالا بازار کارهای دیگه یه مقدار بهتره، رشته فعالی هم هستش، یعنی مسئله کامپیوتره و هر دقیقه در حال بروزرسانی، هر روز ممکنه چیزای جدید بیاد و در کل رشته زنده هستش.
مطالب درسی دانشگاه اساتید چقدر میتونه به بار علمی و اینکه اصلا بعد از اینکه فارغ التحصیل شدی قراره وارد بازار کار بشی بهت کمک کنه؟
خوشبختانه و یک طرف دیگه هم متاسفانه، خوشبختانه اینکه اساتیدی که هستن تعداد زیادیشون علم کامپیوتر بالایی دارن و واقعا میتونن اون سوالات و ابهاماتی که توی ذهن حالا اون کسی که دنبال این رشته اومده رو برطرف کنن. ولی از یه طرف دیگه متاسفانه مطالب درسی که ارائه میدن و خب دانشگاه هم خب بهشون میگه ارائه بدن قدیمی محسوب میشه و خب اونا هم خب چاره دیگه ای ندارن. درس قدیمیه واسه 10 سال پیش، واسه 20 سال پیش و خب این درس واقعا الان به درد خب اون دانشجو نمیخوره. دانشگاه ها خوشبختانه کارگاه هایی هم اختصاص میدن که بیشتر کار عملی رو به ما یاد میده و این خودش خیلی به درد دانشجویی میخوره که به حال خب ممکنه تا آخره، یعنی تا آخرین روزای تحصیلش جایی به عنوان کارآموز نره کار کنه. حتی ما اینو داریم تو رشتمون، ما تو رشتمون یه واحد داریم که اصلا باید بریم کارآموزی پاس بکنیم، ولی به هر حال واسه اون دانشجویی که نمیره و کار نمیکنه این کارگاه ها خیلی به دردش میخورن که میتونه بهش اون تجربه لازم برای کار کردن رو بده و واقعا خیلی به درد میخوره. من اطلاع دارم خیلی از دانشگاه کارگاه برگزار میکنن که دانشجو برن درش شرکت کنن و کار عملی رو یاد بگیرن. حالا میگم کار عملی هم واسه مهندسی کامپیوتر خب به حال قسمت مهمی محسوب میشه، واقعا تو بازار کار به دردمون میخوره.
شرایط کاری توی این رشته به چه شکله؟ کجاها میشه کار کرد؟
من الان تا ترم کام چهارم تموم شده، تا یه چهار ترم دیگه تقریبا دو سال دیگه دانشگاهم تموم میشه. درآمدم از این رشته دارم، بله، داخل یک شرکت اینترنتی کار میکنم. آنچنان درآمد بالایی ندارم اما اینجوری هم نیست که مثلا درآمدم افزایش پیدا نکنه. با مدرک رشته مهندسی برای خیلی ممکن سوال پیش بیاد که مثلا چه کاری میشه انجام داد. خب توی عصر امروز ما چیزی که باش خیلی روبرو هستیم کامپیوتر هستش. وسایل کامپیوتری اومده، وسایل دیجیتالی اومده و همه اینا توسط مهندسین کامپیوتر تامین میشه، چون ساخته میشه، درست میشه، راه اندازی میشه. کار برای رشته مهندسی کامپیوتر زیاد هست.
برای استخدام در هر شغلی آگهی استخدام رو بشنوید. آگهی استخدام رادیو جوان.
خب دوستان خوبم، همراه هستید با برنامه آگهی استخدام. میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای وحید لشکری عزیز به عنوان یک کارفرما. حالا ایشون سالهای ساله که از مدیران منابع انسانی شرکت‌های مختلف بودن، ولی حالا می‌خوایم که دید کارفرما و دید متقاضی کار نسبت به کارفرما رو از نظر ایشون بشنویم. آقای لشکری سلام.
سلام، عرض
ادب دارم،
متشکرم.
سلامت باشی، متشکرم. جناب لشکری، به عنوان کسی که سالهای سال مدیریت منابع انسانی شرکت‌های مختلف رو به عهده داشت، می‌خوام از زبان شما بشنویم که یک نیرو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که یک شرکت اون رو استخدامش بکنه.
همونطور که می‌دونید، موضوع جذب استخدام یکی از موضوعات مهم و بسیار حیاتی شرکت‌ها.
بله.
کارفرماها براشون خیلی جذب نیرو انسانی اهمیت داره، چون که جزء سرمایه‌های خودشون. اگه نیرویی رو اشتباهی جذب کنن، صدمات غیرقابل جبرانی رو بهشون وارد میشه. بنابراین در جذب نیروی انسانی خیلی از فرایندهای پیچیده استفاده میکنن که بتونن انسانهای رو یا و نیروهای خوبی بتونن جذب کنن.
خب.
یه جمله معروفی از سایمون سینک که میگه شخصیت رو استخدام کن.
بله.
دانش رو همواره میتونه آموزش بده.
بله.
البته این به این معنا نیستش که ما موضوعات تخصصی و از این دست رو خیلی بهش توجه نکنیم.
جانبشکری یه ذره بلندتر صحبت میکنی.
بله بله، منتها توجه ویژه‌ای و کارفرماهای امروزی ما به موضوعات شخصیتی و مهارت‌های نرم نیروی انسانی در حقیقت بهش توجه ویژه‌ای دارن.
بله.
و در حال حاضر به عنوان یک کارفرما یا به عنوان یک کسی که تو حوزه منابع انسانی فعال هست، ما کارفرماهای امروز مخصوصا تو بازار کاری امروز ایران که ما در جذب خیلی مشکلات زیادی داریم، جمعیت ایران رو به منفی شدن هست، نیروی متخصص کمتر میتونیم پیدا بکنیم، این شبکه‌های مجازی اومده، استارتاپ ها اومدن و بازار کاری ما یه خورده بازار کاری سختی شده در جذب نیروی خوب. ولی توجه نیروهای در حقیقت کارفرما توجهش بیشتر به شخصیت نیروی انسانی، اینکه ویژگی‌های رفتاری فرد رو خیلی مورد توجه قرار داده.
بله.
من توصیه‌ام به کارجوهای عزیز هستش که در مصاحبه استخدامی خودشون خود واقعیشون رو نشون بدن، اشتیاق خودشون رو کار نشون بدن. قطعاً ما با توجه به پیچیده شدن فرآیندهای استخدام، روش‌های مختلف استخدامی که وجود داره مثل قانون‌های ارزیابی، تست‌های روانشناسی، بازی‌های استخدامی، اگر بخواد یک کارجویی اون سوالات رو به درستی جواب نده، خب خیلی راحت کارفرما تشخیص خواهد داد. و مهمترین چیز الان برای جذب جو در موضوعات تخصصی بحث‌های رفتاری است.
بله.
و من توصیه‌ام این هستش که با صداقت و با اشتیاق خودشون رو در بازار کار و در مسابقه استخدامی نشون بدن.
خیلی هم عالی.
قطعاً براشون باعث موفقیت خواهد.
خیلی هم عالی. حالا یه سوال دیگه. یه زمانی هم بود که وحید لشکری دنبال کار میگشت.
بله.
حالا اونوری نگاه کنیم. به عنوان یه کارجو من باید چه انتظاراتی داشته باشم از کارفرما؟
خب ببین، من به عنوان یه کارجو خودم، اگر خودم رو جای کارجو بذارم، من هم متقابلا کارفرما نیاز به صداقت دارم در مورد همه موضوعات. اینکه یک سیستم جبران خدمات مشخصی واسم وجود داشته باشه، یعنی من بدونم که حقوقم رو در سازمان عادلانه قرار بگیرم.
بله.
و وارد یک سازمانی بشم که قرار هست با هم در قبال اون خدماتی که دارم اون سازمان ارائه میدم، این خدمات به درستی جبران بشه. و جدا از این سازمانی وارد بشن که بتونه من آموزش بده، من یاد بده و من رو رشد بده،
یعنی موجب پیشرفتت بشه
جان،
یعنی موجب پیشرفت آدم هم بشه،
موجب پیشرفتم بشه. و مضاف بر این که اون سازمان من رو با فرهنگ سازمانی خودش آشنا بکنه. یکی از ایرادات سازمان های ما دارن، یک دفعه بعد رو وارد با محیط کاریشون میکنه. خب افراد، خب سازمان‌ها فرهنگ‌های مختلفی دارن.
بله.
مثل کشورها میمونه، وارد یک سازمان شدن دقیقاً وارد یک دنیای جدید، وارد یک کشور جدید شدن، چون هر شرکتی فرهنگ‌های خاص خودشو داره. یک ایرادی که کارفرماهای ما دارن، یک نیرویی که جذب می‌کنه، حتی نیروهای قدیمی، یعنی آدم با سابقه رو می‌خوان توی سازمان جذب کنه، این رو با فرهنگ سازمانیشون در حقیقت آشنا نمی‌کنن، با محیط یک دفعه وارد بازار وارد چالش‌های کاری می‌کنن و این یک اون فرد دچار مشکلات عدیده میشه تو فرآیند کاریش.
بله.
و شاید اون آدم موفقی نشه. در دلیل بر ایراد اون نیروی کاری نیست، اینه که من به درستی اینو وارد سازمانم نکردم.
درسته.
با پروسه هام آشنا نکردم، با دستور عمل هام آشنا نکردم، اون رو یک دفعه وارد یک محیطی کردم بدون هیچ حمایت هایی و بدون هیچ آشنایی. لذا من به عنوان یک کارجو قبل از هر چیز انتظارم از کارفرما اول از همه، همونطور که کارفرما از من انتظار صداقت، اشتیاق و یادگیری رو داره، خود من هم اینها رو از کارفرما انتظار دارم. سیستم جبران خدمات عادلانه میخوام و مضاف بر اینکه مسیر شغلی رو به جلو که بدونم مسیر شغلی و آینده شغلی من، چون کار کردن هم مثل یه مسیر زندگی میمونه آدم ها، باید مسیر شغلیشون مشخص باشه کجا شروع میکنن و کجا ختم میشه و در نهایت این فرد رو بی پناه و بدون هیچ آمادگی ذهنی
با یه حجم انتظارات بالا رهاش میکنم.
بله دقیقاً
درسته. خیلی ممنون از جناب لشکری.
خواهش می‌کنم.
همین سوال داری از آقای لشکری؟
بله جناب لشکری، منم یه سوال داشتم از حضورتون. به عنوان یه کارجو یه موقعیت شغلی پیدا کردین، می‌خواید برین اونجا صحبت بکنین، محیط هم یه نگاهی بندازین. چی اونجا در محیط کار یا کارفرما ببینید باید فرار کنید از اونجا؟
فرار می‌کنم ازش؟
آره. بی‌نظمی؟
یعنی اگه من وارد یه سازمانی بشم که ببینم مثلا با من گفتن که سر یه ساعتی میخوان هماهنگ بشم مثلا برای مصاحبه، من میبینم دو ساعت یا سه ساعت مثلا اونجا منتظر هستم، یا اینکه میبینم خیلی پروسه هاشون هماهنگ نیست، برنامه هایش و کاراشون با هم هماهنگ نیست. نظم و نظامی که در اون سازمان اگه مشخصا بی‌نظمی در اون سازمان ببینم، این نشون میده که این سازمان مناسبی برای کار کردن من نیست. بیشتر این چیزی که من دقت میکنم وقتی وارد یه سازمان میشم، نظم و ترتیبی که در اون سازمان مثل خود فرد میمونه دیگه. کارفرما هم به نظم و ترتیب اون فرد هم باز نگاه میکنن. خیلی آراستگی فرد نشون دهنده این که این فرد چقدر متعهده. در مورد سازمان ها هم همینه، آراستگی و منظم بودن اون سازمان نشون دهنده متعهد بودن اون کارفرما در قبال همه چیز هست.
خیلی عالی،
بسیار هم عالی.
سپاس از شما،
متشکرم از جناب لشکری، خیلی بزرگواری کردی. این مورد آخر یعنی دیسیپلین کاریه خیلی دلچسب و دلنشین بود که هم کارفرما و هم کارجو باید هر دوتاشون این دیسیپلین رو داشته باشن و بتونن به هم دیگه منطبق کنن این ماجرا رو. خیلی بزرگواری کردی، خوشحال شدم.
همچنین امیدوارم که مفید بوده باشه.
حتما همینطوره. سلامت باشی، روزت بخیر.
خدا
نگهدار. خدافظ.
جهت استخدام خدمت رسیدم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد میخواییم فرد بکنم.
خواهش میکنم، من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم، 7 زبان زنده دنیا هم مسلط هستم، میتونم صحبت کنم و در زمینه رشته بازرگانی و بازاریابی هم فعال هستم.
هندی نمیدونی؟ نه.
بله
هندی. ببخشید شما از طرف محسنی اومده بودید؟
آقای محسنی خیر.
آقای کلانی؟
نه.
آقای جزی؟
نه.
یوسفی؟
نه خیر.
بسیار خوب، بفرم.
من آگهی استخدام.
بله بله بفرم، تماس میگیرم با شما. نفر بعدی بفرست.
آگهی استخدام رادیو جواد.
شما با آگهی استخدام همراه هستید از شبکه رادیوی جوان و 3881 رو فراموش نکنید. لطفاً به ما پیام کوتاه بدید، ما سعی می‌کنیم که یه جورایی بین کارجوها و کارآفرین‌ها ارتباط برقرار کنیم، با اینکه نمی‌دونید دوست داریم کار خیر بکنیم.
خیلی عالی.
خیلی. حالا امیر شهاب، ما صحبت‌های وحید رو شنیدیم، وحید لشکری عزیز رو شنیدیم، صحبت‌های بخش اول شما رو هم شنیدیم. مورد دیگه‌ای هست که باید اضافه بکنیم؟
من یه تاییدی می‌خواستم بکنم آقای دکتر مهنام فرد نسبت به فرمایشات جناب لشکری. ببینید اتفاقا خب به تاریخ علاقه مندم، بسیار خوندم در مورد تاریخ کشور خودمون.
بگم که دکتر امیر شهاب شاهمیری خیلی تاریخ بلده.
شما بزرگواری.
آقا چرا، خب بلدی دیگه. هم تاریخ رو خیلی خوب بلده، هم هوش مصنوعی رو خیلی خوب بلده، ماشاءالله به چندین هنر آراسته است.
سلامت باشی.
خب میگفتی
عرض که یه نکته، حالا من در برخی از کتابام هم اشاره کردم و نوشتم، غربی ها امتیاز خودشون میدونن به شرقی ها، البته وقتی میگن شرق یعنی از شمال آفریقا شروع میشه،
بله،
برو تا هند و اینها. اونها میگن که ماها، ما شرقی ها که ما رو هم جزوش حساب میکنن، ما نظم نداریم در کارمون و این دلیل برتریه. بسیار من سند آوردم که چه کسایی این حرف رو زدن، در بعضیشون میشه تایید کرد، بعضیشون میشه رد کرد. برفرض ما اینو شنیدیم در مورد ایرانی ها، حالا اسم اون به حساب اون آدم غربی که در ایران صاحب منصبی هم بوده، میگه که ایرانی ها ساعتشون به عقربه ثانیه شمار و دقیقه شمار احتیاجی نیست،
بله،
ساعت شمارش کافیه. مثلا میگیم آقا فردا ساعت 4، این ممکنه بشه 5 فرزند،
درسته،
حالا 4 بشه 4:01، 2 دقیقه قابل اغمازه. خیلی جاها اون هم نیست، ما خیلی جاها توی المپیک دیدیم روی ورزش ها ثانیه ها و صدم ثانیه ها سر نوشتن،
سر 200 متر به هزارم ثانیه قهرمان شد،
بله دقیقا. آره. یا توی علم مهندسی میکرومتر تعیین کننده است. شما میخوای یه موتور هواپیما بسازی، این نمیتونه بگیم آقا مثلا این قطر این موتور باشه 2 متر 2 متر و 10 سانت حدودن، نمیتونه، چنین چیزی نداریم. در حالی که این تو خون ما شرقی ها هست، البته که ما به خاطر اینکه یه ویژگی فرهنگی داریم، برفرض مهمون که میاد تو خونه من، که من نمیتونم بگم شما حق داری اینجا 70 گرم گوشت و نمیدونم 100 گرم برنج بخوری،
بله،
چنین چیزی نداریم،
درسته،
ولی این رو نباید به زندگی کاری، به شغلمون، به تخصصمون تسری بدیم. اونجا واجبه که ما خیلی منظم و دقیق باشیم. خیلی از مشکلات ما به خاطر بی‌نظمیونه و من کاملا موافقم با آقای وحید لشکری.
آمی جان خیلی متشکرم ازت، اما جا داره یادآوری بکنم که ما رو دنبال بکنید توی شنوتو با 2 آدرس، 1 استخدام خالی، 2 آگهی خط تیره استخدام، آندرلاین خط تیره، اما توی نرم افزار بله آگهی آندرلاین استخدام، یعنی این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. 3881 هم که شماره پیام کوتاه شبکه رادیوی جوان هست.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، به کارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
خب نوبت میرسه به بخش کاربست. کاربست رو بشنویم.
کاربست. به کاربست امروز خوش اومدیم. این بار میخوام در مورد مدیریت خستگی در محیط کار صحبت کنم. بعضی روزا ممکنه به دلیل حجم کاری بالا یا دلایل مختلف مثل دیر خوابیدن در محیط کار دچار خستگی بشیم. امروز میخوام چند تا راهکار ساده بهتون بگم تا بدونیم چطوری میشه در محیط کار خستگیمون رو مدیریت کنیم. اول اینکه مراقب تلفن همراهمون باشیم. شاید بپرسید این موضوع چرا به مدیریت خستگی در محیط کار داره، ولی باید بهتون بگم اگر در زمان استراحت به سراغ تلفن همراه، مخصوصا فضای مجازی بریم، نه تنها خستگی اون برطرف نمیشه بلکه بیشتر هم میشه. به صورت طولانی مدت یک جا نشینیم. نشستن‌های طولانی مدت باعث میشه خستگی ما چند برابر بشه. اگه در محیط کار این امکان رو دارید که بعضی اوقات بایستید یا قدم بزنید، حتما این کار رو انجام بدید. مورد آخر، تغذیه مناسبه. یک صبحانه مقوی و میان وعده‌های پر از ویتامین مثل میوه و سبزیجات باعث میشن که ما کمتر احساس خستگی کنیم و اندک خستگی هم که داریم بتونیم به راحتی مدیریت کنیم. در کنار همه اینهایی که گفتم، باید حواسمون به کم آبی بدنمون باشه. ممنونم که همراه من بودین. من احسان سپهری‌ام. دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید.
دوستان خوبم، با آگهی استخدام همراه هستید. ما در 2 بخش صحبت‌های دکتر شاهمیری رو شنیدیم و در 1 بخش هم صحبت‌های وحید لشکری بزرگوار که خب سال‌های سال مدیر منابع انسانی شرکت‌های مختلف بوده و از دیدگاه این دو بزرگوار بررسی کردیم که کارفرما حالا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که یک جویای کار باید اون رو در نظر بگیره. و الان هم دیگه نوبت جنبندی امیر.
حالا نکات زیاده، در برنامه های آینده بهش میپردازیم. من به عنوان کارجو بخوام برم یه جا ببینم که اون شرایط خوب رو داره من که بتونم در دراز مدت اونجا فعالیت کنم، یا نه یه مدت میام و اونجا وقت رو میگذرونم، پولی رو میگیرم یا نمیگیرم و مجبورم جدا بشم. نکات بسیاره که یه مورد خیلی خوب رو اشاره، چند مورد رو آقای لشکری اشاره کردن بله. که در اولویت هم قرار رو دادن که نظم اونجا واقعا مهمه، که ما یه سازمانی بریم که کارشو داره درست انجام میده بله. ما هم بشیم یک چرخدنده از کل اون مکانیزم. این خیلی میتونه امتیاز داشته باشه برای
ممنون برای اینه که ما خودمون هم اون نظم رو بتونیم رعایت.
بله دیگه، اون رو دیگه کارفرما در ما تشخیص میده، حالا به عنوان یک دوره کارآموزی یا امتحانی ببینه که این فرد میتونه اونجا کارشو درست انجام بده یا نه. ما اگر کارمون رو درست انجام بدیم، این دید مثبت رو داشته باشیم، اون سازمان میتونه موفق بشه و سازمان بتونه موفق بشه، دست بله. ما رو هم میتونه بگیره
یک شرکت مثبت.
بله
هی همدیگر رو
تقویت
میکنن. درود بهت، متشکرم ازت، خیلی بزرگواری کردی، سلامت بشین. دوست خوبم خیلی ممنون که تا این لحظه با آگهی استخدام همراه بودید. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم مثبت رو به جلو برای بررسی عواملی که نیاز هست یک کارجو بررسی بکنه از طرف کارفرما برداشته باشیم. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
آگهی استخدام.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
لطفاً توجه کنید. این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
ساعت شهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آجاقا اومده این کار رو برای ما انجام داده.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم، میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که دید کار رو، بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت دور دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتیست. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوالی بود که ذهن همه ی اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست، باید کاری انجام میداد، باید سعی میکرد
که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه.